رادیو فرداست.
ساعت شد 8 بامداد، صبح شما بخیر. اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، صبحانه با خبر رادیو فردا رو دارید میشنوید که هر روز ساعت 7 صبح شروع میشه و تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. معنیش اینه که در نیم ساعت آینده میتونید با این برنامه صبحانه خودتون رو میل بکنید. و قبل از هر چیز میریم سراغ خبرهاش. شاهین بشیری برای سومین بار در این برنامه به من پیوست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. شاهین،
با سلام و صبح بخیر. وزارت امور خارجه مالت اعلام کرد مجوز یک کشتی نفتکش ایرانی را که با برافراشتن پرچم مالت به حمل نفت سوریه پرداخته بود لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام دولت مالت در راستای اقدامات و تحریم‌های بین‌المللی علیه دمشق صورت گرفته است. کشتی MT تور به شرکتی تعلق دارد که توسط جمهوری اسلامی تأسیس شده است. وزارت خزانه داری آمریکا این شرکت را به عنوان نهادی که در فرار از تحریم‌ها فعالیت می‌کند شناسایی کرده است. پس از آنکه سوریه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در یافتن نفتکشی برای حمل نفت خود دچار مشکل شد، ایران کشتی MT تور را هفته گذشته به بندر طرطوس فرستاد تا 120 هزار تن نفت خام سوریه به ارزش 84 میلیون دلار را بارگیری کند. کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه قرار است امروز دوشنبه گزارشی در مورد اجرای طرح صلح پیشنهادیش به شورای امنیت ارائه دهد. سوریه پیش از این اعلام کرده بود که طرح کوفی آنان را میپذیرد. با این حال طرح آقای آنان که شامل آتش بس، عقب نشینی نظامیان از شهرها و دسترسی مردم سوریه به کمک‌های انسان دوستانه است، هنوز از سوی دمشق به مورد اجرا گذاشته نشده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید آیت الله خامنه ای باید در عمل ثابت کند که ساخت بمب هسته ای برخلاف مبانی دینی او و اسلام است و ایران قصد ندارد چنین سلاحی را تولید کند. هیلاری کلینتون در استانبول به خبرنگاران گفت که در دیدار اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با آیت الله خامنه ای در تهران به او گفته شده که اسلام تولید سلاح کشتار جمعی را منع کرده است. خانم کلینتون افزود قرار است مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به زودی انجام شود و در آنجا خواهند دید که این گفته چگونه در عمل به شکل سیاست حکومت ایران خود را نشان می‌دهد. یک زن فلسطینی که بدون اتهام خاصی در اسرائیل زندانی شده بود، روز یکشنبه پس از 44 روز اعتصاب غذا در باریکه غزه آزاد شد. حنا شلبی، عضو گروه شبه نظامی جهاد اسلامی، از 16 فوریه 27 بهمن سال گذشته در بازداشت اجرایی بود. یک مقام ارتش اسرائیل گفت این زن فلسطینی پذیرفته است که در ازای آزادی از زندان مدت 3 سال در باریکه غزه به حالت تبعید به سر ببرد. به گفته مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نزدیک به 300 تن گوشت گوسفندی وارداتی و داخلی با تاریخ مصرف منقضی شده در یکی از سردخانه‌های بدون مجوز تهران پیدا شده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، محمد حسین مولاخواه روز یکشنبه ارزش این گوشت‌ها را به 3 میلیارد و 790 میلیون تومان ارزیابی کرد و افزود پرونده مدیر سردخانه و صاحب کالا به اتهام اعلام نکردن موجودی و احتکار به دادگاه فرستاده می شود. برهان قلیون، رئیس شورای ملی سوریه، روز یکشنبه 13 فروردین در سخنان خود در دومین کنفرانس دوستان مردم سوریه که در استانبول ترکیه برگزار شد گفت شورای ملی سوریه به همه افسران، سربازان و مقاومان عضو ارتش آزاد سوریه حقوق پرداخت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها، کشورهای عربی خلیج فارس آمادگی خود را برای ارائه میلیون ها دلار کمک به شورای ملی سوریه به اون به منظور پرداخت حقوق به نیروهای ارتش آزاد سوریه اعلام کردند. از آغاز ناآرامی ها در سوریه تا کنون شمار بسیاری از افراد ارتش این کشور شغل خود را ترک کرده و به صف مخالفان پیوستند. دولت خودمختار کردستان عراق با متهم کردن دولت مرکزی این کشور به عدم پرداخت بدهی‌هایش صدور نفت خود را متوقف کرد. مقام‌های دولت خودمختار کردستان هفته پیش پس از کاهش 50% تولید نفت خود تهدید کردند، چنانچه دولت عراق بدهی 1.5 میلیارد دلاری شرکت‌های خارجی را که در این منطقه کار می‌کنند نپردازد، کل تولید نفت را متوقف می‌کنند. هنوز واکنشی از مقام‌های دولت عراق در پاسخ به اقدام دولت خودمختار کردستان و منتشر نشده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از شاهین بشیری شنیدیم. در ادامه صبحانه با خبر میتونید شنونده گزارشی درباره افزایش تحریم‌های بانکی علیه ایران، همچنین تظاهرات گروهی از سوری‌های مقیم جمهوری چک در شهر پراگ علیه بشار اسد، پیروزی آنگ سان سوچی در انتخابات میانمار و همینطور لغو ویزا برای 60 کشور جهان برای ورود به ایران باشید. اما قبل از همه اونها میریم سراغ گزارشی درباره هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که روز یکشنبه گفت که با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در مورد پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرده و در جریان آخرین تحولات در این زمینه قرار گرفته. قرار است حدود دو هفته دیگر گفتگوهای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در استانبول در ترکیه برگزار شود. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که در کنفرانس دوستان مردم سوریه در استانبول شرکت کرده بود، در یک کنفرانس خبری گفت به مقام‌های ترکیه‌ای گفته شده که رهبر جمهوری اسلامی سلاح‌های کشتار گروهی را از نظر شرعی حرام و مغایر با اسلام می‌داند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود ما با ایرانی‌ها به گفتگو خواهیم نشست تا ببینیم این باور دینی چگونه در عمل پیاده می‌شود. آیت الله خامنه‌ای در سخنان اخیر خود در مشهد دست کم دو بار در سخنرانی خود گفته بود که ایران به دنبال بمب اتمی نیست. به گزارش اسوسییتد پرس، یک روز پس از اینکه زمان گفتگوهای هسته‌ای اعلام شد، خانم کلینتون با آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه گفتگو کرد و در جریان مستقیم آخرین جزئیات دیدار او با مقام‌های ایرانی قرار گرفت. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه با اعلام خبر گفتگوها گفته بود ایران فرصت همیشگی و نامحدودی برای دیپلماسی ندارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هفته گذشته سفری دو روزه به ایران کرد و درباره مسائل حساسی چون پرونده هسته‌ای ایران و نیز مسائل مربوط با سوریه با مقام‌های ایرانی به گفتگو پرداخت. رسانه‌های ترکیه گفته بودند آقای اردوغان پس از بازگشت از ایران فاصله بیشتری با سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا درباره ایران گرفته و گفته که از رفتار تخاصم‌آمیز حمایت نمی‌کند. نخست وزیر ترکیه در کنفرانس خبری خود در تهران گفت ترکیه آمادگی دارد مذاکرات در خصوص موضوع هسته‌ای ایران در استانبول برگزار شود و این موضوع را در نشست کره جنوبی نیز مطرح کرده و در این زمینه منتظر تصمیم نهایی از سوی دو طرف است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت هر شرکت، بانک، مؤسسه و نهاد مالی خارجی که با ایران معامله می‌کند مجازات شده و از بهره‌مندی از بازار بزرگ آمریکا محروم خواهد شد.
گزارش میرعلی حسینی رو با هم شنیدیم. اوروگوئه میگوید حاضر است از ایران نفت بگیرد و برنج تحویل بدهد. تحریم‌های آمریکا و اروپا همچنین حذف شدن ایران از سویفت یا انجمن ارتباطات بین بانکی کار دریافت یا پرداخت ارز را برای ایران مشکل کرده. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
برنج در برابر نفت، این پیشنهاد اوروگوئه است به ایران. وزیر کشاورزی اوروگوئه میگوید اگر ایران مایل به معامله پایاپای نفت در برابر برنج باشد ما هم مایلیم و بدون دادن ارز این کار را خواهیم کرد. ایران که نظام بانکیش هم از طرف ایالات متحده و هم از سوی کشورهای اروپایی تحریم شده در ماه‌های اخیر شماری از خریدهای خود را پایاپای انجام داده. به گفته محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران از چندی پیش معاملات پایاپای با چین آغاز شده و چین بخشی از بدهی‌های نفتی خود را با کالا پرداخت می‌کند. بر پایه گزارش‌ها ایران همچنین به دنبال آن است که در برابر نفت از روسیه و پاکستان گندم وارد کند. شماری از کارشناسان میگویند این کشورها به جای پرداخت دلار یا ارزهای معتبر دیگر که ایران بدان شدیداً نیازمند است، کالاهای خود را در اختیار ایران میگذارند. کنت کاتسمن، کارشناس تحریم‌های ایران در بخش تحقیقات کنگره آمریکا به بلومبرگ گفته است شرایطی که ایران با آن روبرو شده به معنای دادن نفت است در برابر آتش‌اشغال. اوروگوئه که اینک اعلام آمادگی کرده در برابر دریافت نفت خام از ایران برنج تحویل دهد، بزرگترین صادرکننده برنج در کشورهای آمریکای لاتین و از کشورهای دوست آمریکا در این منطقه به شمار می‌رود.
گزارش علیرضا کرمانی از رادیو فردا رو با هم شنیدیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بعد از ظهر یکشنبه شماری از سوریه‌های مقیم جمهوری چک در میدان واتسلافسکی شهر پراگ علیه کشتار در سوریه دست به تظاهرات زدند. هانا کاویانی از رادیو فردا در این مراسم حضور داشته و گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
مردم میانمار برمه سابق روز یکشنبه پای صندوق‌های رأی رفتند تا 46 نماینده را برای انتخابات میاندوره‌ای پارلمان این کشور انتخاب کنند. این انتخابات از آزادترین انتخابات در سال‌های گذشته در میانمار شناخته شده. با این حال آن سان سوچی برجسته‌ترین مخالف دولت میانمار می‌گوید نمی‌تواند این انتخابات را آزاد و عادلانه تلقی کند، اما برای تثبیت فرایند دموکراسی در آن شرکت کرده است. آن سان سوچی و شماری از مقام‌های بلند پایه حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بارها از وقوع تقلب از جمله خرید رأی مردم و تخلف در ثبت اسامی افراد واجد شرایط رأی دادن شکایت کردند. سخنگوی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میگوید تا اواسط روز یکشنبه حدود 50 شکایت در مورد نقض قانون در این انتخابات به وزارت کشور ارائه شده است. او میگوید بعضی از برگه‌های رأی مهر کمیسیون انتخابات را نداشتند و احتمال باطل شدن آنها زیاد است. با این حال وزارت خارجه میانمار اعلام کرده که برای اولین بار به دیپلمات‌ها و نمایندگان بین‌المللی اجازه داده شده تا بر روند انتخابات و شمارش آرا نظارت کنند و به خبرنگاران هم اجازه داده شده تا روند انتخابات امروز را در رسانه‌ها منعکس کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا وعده دادند در صورتی که انتخابات سالم و عادلانه برگزار شود این اتحادیه در تحریم‌های اعمال شده علیه میانمار بازنگری خواهد کرد. تحریم‌ها علیه میانمار در نتیجه نقض حقوق بشر در این کشور در دو دهه گذشته بر آن اعمال شده است. انتخابات میاندوره مجلس ملی میانمار برای آن سان سوچی که سالها در حبس خانگی بوده اتفاق مهمی محسوب می شود. او که برنده جایزه صلح نوبل در سال 1991 است امیدوار است در پارلمان جدید کرسی‌های بیشتری را برای حزب خود اتحاد ملی برای دموکراسی کسب کند. یک کشاورز 59 ساله به خبرگزاری رویترز میگوید خودش و همه افراد خانواده‌اش به آن سان سوچی رأی دادند و مطمئن است که تمام دوستان و خانواده آنها هم به او رأی دادند. یک مغازه‌دار 27 ساله هم به خبرگزاری رویترز میگوید تا آنجا که از دوستان و اطرافیانش پرسیده همه به آن سان سوچی رأی دادند. یکی از رأی دهندگان در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که ممکن است خانم آن سان سوچی در حال حاضر نتواند کاری از پیش ببرد، اما یک روز تغییر واقعی را به میانمار خواهد آورد. این سومین انتخابات در نیم قرن گذشته در میانمار است و تحلیلگران معتقدند 46 کرسی پارلمان برای تهدید قدرت نظامی حاکر بر میانمار کافی نیست، اما حزب اتحاد ملی برای دموکراسی با کسب این کرسی ها میتواند تغییراتی در این کشور پدید آورد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم دیگه شنیدیم. با پوزش از شما در ابتدای این گزارش، من گفتم شماری گزارشی رو درباره تظاهرات شماری از سوریه‌های مقیم جمهوری چک خواهیم شنید که همونطور که این گزارش رو هم شنیدیم گزارشی بود درباره پیروزی آن سان سوچی رهبر مخالفان میانمار در انتخابات پارلمانی این کشور. و خب حالا گزارش همکارم هانا کاویانی آماده است که از تظاهرات سوریه‌های مقیم جمهوری چک در شهر پراگ علیه کشتار در سوریه گزارشی تهیه کرده.
امروز یک شنبه در میدان واسلاف در پراگ پایتخت جمهوری چک گروهی از اتباع سوریه که مقیم جمهوری چک هستند به همراه همراهان چکیشون در این میدان جمع شدند و کسانی که باهاشون همراهی کردند و مردمی که میان و علامتهایی که در دستشون گرفتن، پلاکارتهایی که در دستشون گرفتن و میخونن، بیشتر چیزهایی که بر روی پلاکارتهای افراد نوشته شده مربوط به کشته های یک سال اخیر در سوریه هست، خصوصا اشاره مستقیم به ایران و روسیه میکنند و اعتراض میکنند به حمایت این دو کشور از حکومت بشار اسد. همچنین پرچم‌هایی در دستشون گرفتن و عکس برخی از کشته شدگان و دارن میگن که از این فرصت میخوان استفاده بکنن تا به دنیا بگن که چه تعدادی در سوریه کشته شدن. اونطوری که سخنران این برنامه داره میگه، بنابر اعلام سازمان ملل متحد بیش از 9000 نفر نظامی و غیر نظامی در سوریه کشته شدند و اینا تلاش میکنند تا به جامعه جهانی بگن که دست از حمایت از رژیم سوریه برداشته بشه و اینکه به آمار آزادی خواهانه مردم سوریه پاسخ گفته بشه. هانا کاویانی، رادیو فردا، پراگ.
بله، گزارش تلفنی هانا کاویانی رو از مرکز شهر پراگ شنیدیم درباره این تظاهرات. و بد نیست با یک موسیقی آماده بشیم برای دقایق پایانی. البته هنوز یه 15 دقیقه مونده به برنامه صبحانه با خبر. می‌خوایم از گروه دنگ شو یک آهنگ بشنویم، گروهی از نوازنده‌های متفاوت که سعی می‌کنن با تلفیق صدای متفاوت داشته باشند و محور آهنگ‌هاشون هم سازهای ویولن و ساکسیفونه. این گروه هم مثل گروه بند بند که در نیمه نخست صبحانه با خبر آهنگ ازشون شنیدیم، از اجراهای مختلفی که بر روی صحنه کرد، البته بیشتر به مناسبت اتفاقات فرهنگی مثل جشنواره فجر یا جشن خانه سینما معروف شد و قبل از انتشار آلبوم هم کار آهنگسازی حدود 10 فیلم رو در سینمای ایران انجام داده بود. آلبوم دنگ شو پارسال با اسم شراب 40 ساله منتشر شد و بسیار هم میشه گفت که موفق بود. چند تا تک آهنگ هم بعد از اون آهنگ از اون آلبوم از دنگ شو منتشر شده. از آلبوم شراب 40 ساله آهنگ آسه آسه رو با هم میشنویم.
یواش یواش اومدم در خونتون، مجنون و گریون دلنگرون، اومدم در خونتون. یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره، منو دیدی مثل گل ها خندیدی.
واسه
مثل یواش یواش اومدم در خونتون، مجنون و گریون دلنگرون اومدم در خونتون. یک شاخ گل در دستم سر راحت بچستم از پنجره، منو دیدی مثل گلها خندیدی.
آهنگ آسته آسته از گروه دنگ شو که در آلبوم شراب 40 ساله سال گذشته منتشر شد و بعد نیست همینجا بگم که اخیراً هم تک ترانه‌ای به نام نیمه شب در تهران از دنگ شو منتشر شده که میتونید در اینترنت برید اونو بخرید و گوش کنید. و اما مدیر کل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران میگوید برای آسان کردن ورود گردشگران خارجی به کشور، شهروندان 60 کشور جهان از این به بعد نیازی به داشتن ویزا نخواهند داشت. اسدالله محمدپور اما نام کشورهایی را که میتوانند بدون اخذ ویزا به ایران سفر کنند، در واقع نام کشورهایی که شهروندانشان میتوانند بدون اخذ ویزا به ایران سفر کنند را اعلام نکرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رضا جمالی بشنویم.
شرایط ورود بیش از 7 میلیون گردشگر خارجی به ایران فراهم شده است. این را مدیر کل حوزه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسدالله محمدپور اقدامات دیگر در همین زمینه را لغو روادید با 60 کشور جهان عنوان کرد. این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی در حالی از ورود 3 میلیون گردشگر خارجی به کشور در سال گذشته خبر داد که در چند سال گذشته در مورد میزان ورود گردشگران به کشور آمارهای زد و نقیزی ارائه می شود. از سوی دیگر با شرایط سیاسی حاکم بر ایران و نگاه امنیتی و احتیاطی این کشور نسبت به اتباع خارجی، حال این پرسش مطرح می شود که چگونه شرط روادید برای 60 کشور قرار است برداشته شود. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ در توضیح این پرسش به رادیو فردا میگوید که ایده حذف روادید به دوران دولت سید محمد خاتمی برمیگردد و اقدام تازه‌ای نیست.
اقدامی که الان جمهوری اسلامی داره انجام میده یک اقدام تبلیغیه، چون قبل از این هم از زمان آقای خاتمی موضوع لغو روادید به صورت صدور ویزاهای فرودگاهی و به مدت یک هفته جهانگردی رایج شد در داخل فرودگاه‌های ایران. به غیر از کشورهای هدف مثل آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای آفریقایی و به خصوص اسرائیل، این افرادی که این ویزا رو میگیرن نمیتونن در رابطه با مسائل حقوق بشر یا مسائل خبرنگاری در داخل ایران فعالیتی داشته و فقط جنبه جهانگردی داره.
این دیپلمات پیشین ایران در پاسخ به این پرسش که افرادی که بدون ویزا قصد سفر به ایران دارند آیا چک امنیتی می شوند و یا هنگام اقامت در ایران تحت نظر قرار می گیرند به رادیو فردا می گوید
در رابطه با اتباع کشورهایی که در واقع قبلا به ایران سفر کردن و اینها پرونده دارن، بلافاصله وقتی وارد فرودگاه میشن چک امنیتی میشه توسط وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و چنانچه مورد خاصی از قبل نداشته باشن بهشون ویزا داده میشه. بعضا دیده شده بود که اتباع برخی از کشورها مثل آمریکا که تابعیت‌های دوگانه دارن، مثلا تابعیت چینی آمریکایی دارن، با پاسپورت چینی قصد تردد داشتن که به خاطر چکی که میشد مشخص میشد که اینها قبلا به ایران اومدن مثلا با پاسپورت چینی یا با پاسپورت یک کشور دیگه، مثلا در مورد اتباع انگلستان با پاسپورت فرضاً نروژی یا با پاسپورت یک کشور دیگه به اونها ویزا داده نمیشد و در همون بعد به امر دیپورت میشدن.
اما لغو روادید به تنهایی گردشگر به ایران نمیآورد. این را محمد علی اشرف یک عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان به خبرگزاری میراث فرهنگی گفته است و شاهد آن را هم گردشگران ترکیه‌ای عنوان کرده که علارغم نبود روادید میان ایران و ترکیه، رغبت سفر به ایران در میان اتباع این کشور وجود ندارد. آسانسازی ورود گردشگران خارجی به ایران در حالی صورت می‌گیرد که گردشگران ایرانی به آسانی به کشورهای همسایه می‌روند و طبق آمار سال گذشته خبرگزاری میراث فرهنگی سالیانه حدود 4 میلیارد دلار همراه گردشگران ایرانی از کشور خارج می‌شود.
بله، گزارش رضا جمالی رو شنیدیم. هم توی که در این گزارش شنیدیم ایران تصمیم گرفته برای حل مشکل توریسم و در واقع عقب موندن از این خانه پر نعمت توریسم که در جهان سفرش پهن هست، از گرفتن ویزا از شهروندان 60 کشور جهان خودداری بکنه تا مشکل بحران توریسم رو حل بکنه. نوبت رسیده به یکی دیگه از قسمت‌های پارانویای توماج تاه‌باز، اما قبل از اینکه اونو بشنویم از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که درباره این برنامه، آهنگ‌هاش و گزارش‌هاش و دیگر برنامه‌های رادیو فردا هر نظری دارید، میتونید به 20420221122121 زنگ بزنید و نظر خودتون رو اونجا ضبط بکنید. نظرات شما بسیار به ما کمک می‌کنه، ضمن اینکه میتونید درباره تحولات ایران جهان، خبرهایی که از رادیو فردا پخش میشن، به همین شماره تلفن زنگ بزنید. تکرار میکنم، 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید زنگ بزنید اونجا و نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید. میریم سراغ توماج تاهباز و آخرین قسمت صبحانه با خبر امروز و پارانویایی تازه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر. توماج تاهبازم در این دقایق آخر صبحانه با خبر با یه پارانویای دیگه با شما هستم. امیدوارم 13 به در خوش و خرم، پر رزم و بزم بوده و اگه البته 13 به در داشتین، اگه نه بازم امیدوارم روز و روزگار خوبی دارین و به هر حال برای گشت و گذار و بزم و شادی وقت کم نمیارین. آخ، میبینم که بعضیاتون از این نگاه‌های عجیب دارین میکنین و پیش خودتون میگین دل خوش سیری چند. منم راستش قیمت‌های اخیر دستم نیست، ولی فکر نکنم قیمت دل خوش زیادم فرقی کرده باشه. فکر کنم همچنان بستگی داره خود آدم چقدر بخواد بابتش بده. که اینقدر از دل خوش صحبت کردیم، نمیدونم این تحقیقات جدید رو دیدین یا شنیدین از رادیو فردا که میگه زبان روی دل خوش آدم ها تأثیر داره، به خصوص از نظر سلامتی و وضع کاروبارشون. اگه هنوز نشنیدین یا تو وبسایت نخوندینش، خلاصش رو حالا بهتون میگم. تو کشورهایی که زمان آینده به زمان حال نزدیکی بیشتری داره، ملت وضع اقتصادی و سلامتی بهتری دارن. اینا نتایج تحقیقات آماری و این حرف هاست، البته من از خودم در نمیارم. میگن تو زبانهایی مثل فارسی مثلا که زمان آینده کاملا از زمان حال جداست، مثلا میگیم خواهد شد، خواهم رفت و از این حرف ها، اوضاع ملت یکم بدتره. حالا راه‌سازمایی تحقیقات رو میسپریم به اهل فن. چیزی که توجه من رو جلب کرد یه نظریه که پای همین مطلب تو وبسایت رادیو فردا نوشته شده. یک کسی نوشته که برخلاف فارسی کتابی، تو فارسی عامیانه که باش حرف میزنیم معمولا، ما از آینده قوی اتفاقا استفاده نمی کنیم. مثلا کتابیش هست فردا بارانی خواهد بود، ولی عامیانش هست فردا بارونیه، یعنی انگار همین الان هم هست. البته کسی که این نظر رو نوشته میگه هورا، ما هم رفاه داریم، ولی از شوخی نسبتا گذشته، اگه نتیجه این تحقیقات درسته، باید گفت ملت ایران برای خودشون زبان عامیانه‌ای درست کردن که برخلاف زبان رسمی اتفاقاً بر حال استوار بیشتر تا آینده. و بی خود نیست که میگن حال یعنی همین جا و همین الان، یعنی دل خوش و روزگار خرم، درست همین الان، درست همین جایی که هستیم. بقیهش رو با صدای محمد رضا شجریان بشنویم.
می نوش که عمر جاودانی خوش باش دمی که زندگانی این است.
به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.